ده شب به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام و شب خیر خدمت شما شنوندگان گرامی در این آخرین ساعتهای شنبه چهارم اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت پیش رو با مجموعه ای از خبر و گزارش در طول این مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. نخست از مهمترین خبرها مطلع میشیم در همراهی همکارم کیوان حسینی. با سلام کیوان.
سلام بر شما آقای حسینی و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در مصاحبه با یک تلویزیون لبنانی گفت که گروه خلافت اسلامی یا داعش چندین بار تلاش کرده که در داخل مرزهای ایران حملاتی انجام دهد اما شکست خورده است. آقای علوی به تلویزیون المیادین گفت که این گروه از شهر رقه که پایتختش محسوب می شود در حال توطئه علیه ایران است. ایران اگرچه هیچ مرز مشترکی با سوریه ندارد اما به این کشور نیروی نظامی ارسال کرده است. حمایت ایران از بشار اسد در جنگ داخلی سوریه به پیش از قدرت گرفتن گروه خلافت اسلامی در این کشور باز می‌گردد. در جریان دور تازه‌ای از درگیری میان نیروهای وفادار به بشار اسد و مخالفان او در نزدیکی دمشق دست کم 31 تن کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، اخیراً فرستاده ویژه سازمان ملل هشدار داد که آتش بس میان نظامیان وابسته به بشار اسد و مخالفانش در آستانه فروپاشی کامل است. مخالفان دولت را متهم می‌کنند که همزمان با مذاکرات به روی آنها آتش گشوده است. اما دولت سوریه میگوید تنها در حال مبارزه با گروه‌هایی است که مشمول آتش بس نیستند. به رغم این درگیری‌ها، استفان دمیستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد که مذاکرات همچنان ادامه خواهد یافت. وی با این حال تاکید کرده که فضای مذاکرات به شدت دو قطبی و پرتنش است. به گفته مخالفان در مصر، ده‌ها تن از فعالان سیاسی در قاهره در آستانه تظاهراتی که قرار است روز دوشنبه برگزار شود دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مخالفان فهرستی از اسامی 59 تن از سیاستمداران منتقد را منتشر کردند که از روز پنجشنبه تا شنبه بازداشت شدند. مخالفان در مصر از جمله جنبش ششم آوریل که در برپایی تظاهرات و سرنگون کردن حسنی مبارک نقش کلیدی بازی کردند، از هواداران خود خواستند که روز دوشنبه تظاهراتی اعتراضی برپا کنند. این تظاهرات قرار است در اعتراض به توافق مصر و عربستان سعودی بر سر دو جزیره در دریای سرخ برگزار شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر در جریان سفر اخیر ملک سلمان پادشاه عربستان به مصر موافقت کرد که کنترل این جزایر را به عربستان بسپارد. خبر دیگر این که شاهین دخت ملاوردی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران از طرح تازه نیروی انتظامی انتقاد کرد و گفت وزارت کشور روز یکشنبه گزارشی در این باره به هیئت دولت ارائه خواهد کرد. خانم ملاوردی در یادداشتی که در کانال تلگرام خود منتشر کرده نوشته که به نظر می رسد ابعاد مختلف این طرح و نحوه اجرایی شدن آن برای مردم در حاله ای از ابهام قرار دارد و موجی از نگرانی جامعه را فرا گرفته است. حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران 30 فروردین خبر داد که 7000 مأمور در قالب آنچه گشت امنیت اخلاقی نامحسوس خوانده شده پلاک خودروهایی که به گفته او اقدام به مواردی چون کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس و آلودگی صوتی کنند را از طریق ارسال پیامکی گزارش می‌دهند. معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری گفته بیمار می‌رود اجرای این طرح به تذکر و بدپوششی خواسته شود. خلاصه شود. پیشتر هم حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به گشت‌های نامحسوس امنیت اخلاقی گفته بود که اولین وظیفه حکومت در قبال مردم احترام به شخصیت، جایگاه و کرامت آنهاست، زیرا کرامت بر دین مقدم است. هر سال با شروع فصل گرما گشت‌های ارشاد با هدف آنچه برخورد با بی‌حجابی خوانده شده فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کنند. و آخرین خبر این که سخنگوی سازمان انرژی اتمی میگوید ایران آب سنگین را با در نظر گرفتن مسائل استراتژیک و تجاری میفروشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی با اشاره به قرارداد فروش 32 تن آب سنگین با آمریکا گفت با توجه به مازاد تولید آب سنگین سالانه تهران آن را به بازارهایی که قابل اعتماد باشند خواهد فروخت.
خیلی ممنون از تو کیوان جان، خسته نباشی. اینک ببینیم در ادامه مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت. وزیران امور خارجه ایران و آمریکا در گفتگوهای جمعه شب خود گفتند اختلاف نظرهای موجود بر سر راه اجرای برجام مانع اجرای تعهدهای دو جانبه نیست. 6 روز به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده و اهمیت این دور از انتخابات روز به روز بیشتر مورد توجه رسانه‌های ایران قرار می‌گیرد، به ویژه بحث بر سر انتخاب رئیس مجلس دهم.
آقای لاریجانی وقت رئیس مجلس بشود، یعنی سیاست های آقای خامنه‌ای که پیش خواهد بود. آقای عارف هم یک فناور مورد اعتماد آقای خامنه‌ای هست، ولی به آقای خاتمی گرایش داره. اتفاقا روی تیزهوشی میگن بحث یوتنگامه.
تصمیمات در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران و عقد قراردادهای موقت کار از جمله دغدغه‌های کارگران در ایران به شمار می‌رود. ضمن اینکه کانون عالی شوراهای اسلامی کار در آستانه فرارسیدن روز جهانی کارگر بیانیه‌ای در جهت تأمین رفاه کارگران صادر کرد.
قراردادهای موقت کار در ایران در واقع حکم بردگی کارگری رو صادر میکنن. اولا کارفرما خودش رو با زوایایی که توی اون میذاره، تبصرهایی که اضافه میکنه، حداقل رعایت حقوق کار رو هم از اونها میگیره، به اضافه این که قراردادهای موقت جوری تنظیم میشه که اجازه این رو نمیده که کارگران از مزایای بیمه های اجتماعی برخوردار باشن.
در این بخش از برنامه صدای شما درباره مسائل مختلف رو میشنویم و همچنین مطالب دیگر در مجله شبانگاهی امشب. نخست بریم به سراغ گفتگوهای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در حاشیه مراسم امضای موافقتنامه تغییرات آب و هوایی در نیویورک انجام شد. کیان معنوی.
محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا جمعه شب به وقت نیویورک برای دومی بار در هفته گذشته با یکدیگر دیدار کردند و این بار هم موضوع اجرای شدن برجام بود. جان کری دیدار سه‌شنبه پیش را سازنده توصیف کرد و گفت تکرار می‌کند که نه باراک اوباما رئیس جمهور و نه هیچ یک از مقامات آمریکایی در پی امضای برجام مخالفتی با معاملات مجاز شده تجاری با ایران ندارند و آمریکا مانعی بر سر کار بانک‌های خارجی با ایران نیست. The United States is not standing in the way and will not stand in the way of business that is permitted. کری با بیان اینکه هنوز مشکلاتی برای برخی بانک‌ها برجاست که باید رفع شود تاکید کرد تحریم‌های در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران برداشته شده و اکنون فرصت برای بانک‌های خارجی مهیاست تا با ایران کار تجاری کنند. محمد جواد ظریف ابراز امیدواری کرد که بیانیه‌ای که در تازه‌ترین دیدار با جان کری صادر خواهد شد گشایشی در راه باز شدن مسیرهای بانکی و رفع شک و شبهه ها ایجاد کند. We hope that the statement made today by Secretary Kerry will begin to open the difficult path that has been closed because of concerns that banks had about the US approach towards implementation of the commitments on the JCPOA. ظریف گفت اختلافات ما با آمریکا همچنان پابرجاست و در برخی حوزه‌ها هم اختلافات زیادی داریم. ظریف با اشاره به مذاکرات 5+1 گفت ما در مذاکرات 5+1 نشان دادیم که می‌توانیم بسیاری از اختلافات را حل و فصل کنیم و یا گام‌های لازم را جهت حل آنها برداریم و به تلاش‌های جدی خود در راه به انجام رسیدن برجام ادامه می‌دهیم تا به گفته او مردم ایران منافع برجام را ببینند و به آن اعتماد کنند و راه نیز برای حل دراز مدت مسائل مهم بین المللی هموار شود. کری با تایید گفته‌های ظریف گفت اختلافات زیادی است که باید در نشست‌های بعدی در مورد آنها گفتگو شود، ولی مردم باید بدانند که یک توافق است و ما نباید این انتظار را داشته باشیم که همه اختلاف‌ها را با این توافق حل شده بدانیم. کلی تأکید کرد که ایالات متحده همچنان در حل اختلافات با ایران و ایجاد صلح و ثبات در منطقه از راه گفتگوه صلح‌آمیز تلاش خواهد کرد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تعلیق یا تسهیل شدند. اما لغو نشدن کامل برخی از این تحریم‌ها و نیز تحریم‌های دیگری که علیه ایران وجود داشت باعث شده بسیاری از مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ جهان همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. ایران همچنین اجازه دسترسی به نظام مالی آمریکا از جمله استفاده از دلار در مبادلات بین‌المللی خود را نیز ندارد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیش از این هشدار داده بود که ادامه این روند می‌تواند به شکست توافق هسته‌ای بیانجامد. وزیر خارجه آمریکا با این اذعان که نوعی سردرگمی در بین بانک‌های خارجی وجود دارد گفت دولت اوباما آمادگی دارد که برای برطرف کردن ابهام‌های موجود بانکی و تجاری با جزئیات مشخص کند که چه نوع همکاری‌هایی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای یا برجام مجاز است.
گزارشی بود از کیان معنوی.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک سمینار محیط زیست در تهران ایران را پرچمدار مبارزه با تروریسم خواند و با بیان اینکه اگر ایران نبود دو دولت بغداد و دمشق توسط تروریست‌ها اداره می‌شد، این سوال را مطرح کرد که در چنان حالتی پاریس، بلژیک و نیویورک چه می‌کردند. بکتاش خمسه‌پور.
دومین سمینار بین المللی محیط زیست، دین و فرهنگ با همکاری برنامه محیط زیست ملل متحد یونپ و سازمان آموزشی علمی فرهنگی ملل متحد یونسکو روز شنبه همزمان با هفته زمین پاک با حضور رئیس جمهوری ایران در پارک پردیسان تهران آغاز شد. سخنرانان و مهمانان خارجی این سمینار دو روزه از 15 کشور در برگیرنده همه قاره‌ها و همچنین گزارش شده است نمایندگانی از 9 مذهب مسیحی، کاتولیک، سنی، شیعه، جین، هندو، زرتشتی، کلیمی و بودایی در میزگردهایی به سخنرانی و گفتگو می‌پردازند. حسن روحانی ایران را پرچمدار شعار جهان آری از خشونت و افراطی‌گری و در مقام عمل پرچمدار مبارزه با تروریسم خواند. حسن روحانی دولت خود را مدافع محیط زیست و نخستین دستور کارش را احیای دریاچه ارومیه خواند. وی به احیای زاینده رود و دریاچه هامون، برداشتن اولین گام‌ها در زمینه آلودگی هوا و ریزگردها اشاره کرد و دولت خود را دولت محیط زیست خواند.
همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت داشته باشیم. با طبیعت مقابله نکنیم که حتما شکست خواهیم خورد.
این اظهارات تا چه اندازه با اقدامات عملی در ارتباط با گرفتاری‌های زیست محیطی همخوانی دارد؟ مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان.
دولت آقای خاتمی تلاش‌های زیادی کرد، دولت آقای احمدی نژاد کشور رو به عقب برد و الان هم دولت آقای روحانی سعی می‌کنه که خیلی متمرکز توی موضوع کار بکنه. منتها مسئله‌ای که وجود داره، هم آقای خاتمی هم آقای روحانی سعی کردند الگوی حفاظت از محیط زیست در ایران رو نوعی الگوی مذهبی و دینی بکنند. یعنی امروز هم می‌بینیم آقای روحانی در سخنرانیش بارها صحبت از دین ایمان می‌کنه و رابطه ایمان با محیط زیست، بارها صحبت از ادیان الهی می‌کنه و تأکید ادیان الهی بر محیط زیست. نوع نگاه مسئولین و نیون جمهوری اسلامی به مقوله محیط زیست نوع نگاهی نیست که منطبق بر استانداردهای جدید بین المللی باشه و مؤثر باشه، هرچند به گمان من در انگیزه خوب دولت‌ها خیلی نمیشه تردید کرد.
حسن روحانی گفت بسیار خوشحال است که از ایرانی سخن میگوید که گفتگوی تمدن‌ها، خاورمیانه آری از سلاح هسته‌ای، جهان آری از خشونت و افراطی‌گری، تعامل بین فرهنگ و توسعه پایدار، اعتدال و میانه روی را سر داده و اینکه توانسته است مهمترین و پیچیده ترین معضل حقوقی، سیاسی، فنی و بین المللی سالهای اخیر را از طریق گفتگو با 6 قدرت جهان با منطق و استدلال حل کند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره سخنان روز شنبه حسن روحانی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روز جمعه دهم اردیبهشت برگزار میشه. مرحله دوم انتخابات در 21 استان و رقابت بر سر 68 کرسی باقی مانده است. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، و نخست از او پرسیده چرا رسانه‌ها و فعالان سیاسی نزدیک به دولت مرحله دوم انتخابات را پر اهمیت می‌دانند. تقی رحمانی در پاریس.
به طور کلی مجلس الان حالت شکننده داره. اگه بیش از 35 نفر یا حدود 40 نفر از جناح اعتدال و اصلاح طلب یا مستقل متمایل به اصلاح اعتدال و اصلاح طلب وارد مجلس بشوند، ترکیب مجلس به اصلاح به نفع اصلاح طلبان و اعتدالیون خواهد شد و امکان دارد تا ریاست آقای عارف جدی بشه و این خیلی مهمه، چون سه دوره مجلس در دست راست و راست افراطی بوده. راستا که ما رهبریش میکردن و راست افراطی در اون میدان جولان میداده. صدای آقای رسایی همیشه پشت تریبون مجلس بلند بوده و این یه تغییره خود به خود. پس این دور دوم مهم میشه اگر بشود در حد 35 نفر برون. من یه نکته بگم به مجلس. آقای عارف الان داره مثل یه رهبر یک فراکسیون قدرتمند در شهرهای ایران سخنرانی میکنه تا بتونه مثل اون اکثریت مناسب به دست بیاره. یه خاطر مهم میشه برای کسانی که به مسئله انتخابات
آقای رحمانی به مسئله آقای لاریجانی و آقای عارف اشاره کردی. از همکنون به هر حال بحث ریاست بعدی مجلس روی این دو فرد میچرخه، اما آقای مبلغ عضو شورای عالی سیاستگزاران اصلاح طلبان به خبرگزاری ایلنا گفته که بحث زودهنگام در مورد ریاست مجلس آینده انحرافیه. به اعتقاد شما چرا اهمیت داره و به اعتقاد برخی از اصلاح طلبان یا چهره‌های سیاسی این موضوع هنوز زوده در موردش صحبت کردن؟
به نظر من به خاطر اهمیت چه میگن زوده، چون به این شکننده چون میخوان برخی از اصلاح طلبان میان رو میخوان آقای لاریجانی هم از دست ندن. ولی باید دقت کنیم آقای لاریجانی وقتی رئیس مجلس بشود یعنی سیاست های آقای خامنه ای پیش خواهد بود. آقای عارف هم یک فناور مورد اعتماد آقای خامنه ای هست ولی به آقای خاتمی گرایش داره. اتفاقا روی تیزهوشی میگن بحث زود هنگامه. وقتی که ترکیب مشخص بشود اون موقع اگه به نفع آقای عارف باشه خود به خود چرخه به نفع آقای عارف خواهد چرخید. این خاطر بازم دور دوم مهمه، چون تعداد افرادی که از دو جناح وارد مجلس میشوند تعیین خواهند کرد تا حدود زیادی سرنوشت رئیس مجلسه. ولی نباید فراموش کنیم این معمولا کمکاری در برخی از اصلاح طلبان هم هست. یک فراکسیون قوی هم توی مجلس خیلی تعیین کننده خواهد بود، فراکسیونی که برنامه داشته باشه و صدای ملت هم یه عضو توی مجلس بلند شد. 12 سال توی این تریبون مجلس فقط صدای راست و راست افراطی شنیده میشه.
منتخبان یا نمایندگان اصولگرا و اصلاح طلبی که هر کدام وارد مجلس دهم شدن یا خواهند شد، اینها با چه چالش هایی در عرصه سیاسی ایران روبرو خواهند بود؟ هر کدام از این جناح ها در مجلس
این چالش اقتصادی است. ورشکستگی وحشتناک و بدهکاری دولت، مشکل بانک‌ها و مشکلات اقتصادی. این چالش ساده‌ای نیست. و از یه طرف دیگه پولی که دست راست افراطی نهادهای نظامی هست برای انداختن آقای روحانی. یعنی الان برنامه هست که تمام مشکلات دوره آقای احمدی نژاد و سیاست‌های غلطی که حتی با حمایت آقای خامنه‌ای بوده تا این 3 سال گذشته به فشار آورده به دولت، این 1 سال سر آقای روحانی خراب انتخاب کنن تا ایشان رئیس جمهور یک دوره‌ای بشه، برای اینکه دوباره یک تیک از طیف خودشان از راست افراطی بیاد مجلس. این چالش‌ها خیلی مهمه، ولی یه چیزی کل نظام هم گرفته، مسئله اقتصادی است. یعنی یه باتلاقی داره درست میشه که این باتلاق همه میرن توش، ولی فقط این نیست که نظام توش میره، جامعه هم توش میره. واقعیت این است که به یک بنبست، وقتی شما به آمار ارقام‌های بدهی های بانک‌ها، بدهی دولت، وضع اقتصادی و رکود نگاه میکنی، به مسئله پیمانکاری، یکی از دلایلی که آقای خامنه ای از خط نشان کشیدن به تردید رسید و به برجام تمایل داد و الان ناراحت و عصبانی است و کلمات تندی به کار میبره، ولی ناچار به تردیداش ادامه دهد، همین وضع اقتصادی است. بعدش به نظر من وضع صنفی است و توجه به حقوق مدنی، و این سه تا چالش، چالش کمی نیست، چالش بسیار بزرگی است که کل جامعه را با خودش میبره، فقط نظامش رو مشکل نمیکنه، کل بنیه جامعه رو به سوی نابودی میبره و یک جامعه ناامید تحویل میده.
شما همراهان گرامی رادیو فردا هم با فرستادن پیام تلفنی درباره مسائل مختلف نظراتتون رو بیان کردید که به اتفاق میشنویم.
جمهوری اسلامی اینقدر توجه به ظاهر و امور داره که بدحجابی رو امام جمعه تهران نوعی دهنکجی میدونن به نظام و گناهش رو از حج و نماز و روزه مهمتر میدونن. واقعا این طوری دین ما، حج و نماز و روزه جز واجباتیست که اگر نباشه دیگه اصلا دینی نیست. بعدم این همه تأکید بر روی بدحجابی، اگر نصف این روی دزدی میشد، روی غارت اموال میشد، به نظر من به صلاح جامعه بود. چرا همچین مقایسات نسنجیده‌ای میکنید که نه در منطق، نه در عقل، نه حتی با موازین دینی درست در میاد؟
خواستم بگم این فرام به نتیجه نخواهد رسید تا زمانی که آقایان لاریجانی ها و جنتی و خاتمی و صدیقی اینا زندن و در رأس کارند، این ملت به خوشی آب از جلوشون پایین نخواهد رفت. هر زمانی دولتی یا کسانی اومده چه کاری برای مردم انجام بده، این گروه ها افراطی و تندروی داخلی نذاشتن. اینا فقط دنبال منافع شخصی خودشونن و هیچ کاری به کار ملت ندارن، تنها به فکر سوریه و لبنان و اینا هستن.
سالیان سال است که توده عظیمی از ما ملت ایران بر این باور بوده و هستیم که اگر خاتمی می بود اوضاع بهتر می شد. سپس با موضع گیری های هاشمی رفسنجانی در قبال اصولگرایان، این تصور به وجود آمد که هاشمی می خواهد تغییرات اساسی حاصل کند و عده دیگر دولت کلید و امید حسن روحانی را نجات بخش اوضاع وخیم ایران داشتیم. عزیزان، تمامی این افراد از یک حوض آب می خورند و آن حوض ولایت فقیه است و طبیعی است. اینها نیامدند که ایران را بسازند، ایشان آمدند که خاندان خود را بسازند.
5 سال است که کودکان مظلوم، معصوم، مجروح، بی‌سرپرست، آواره و گرسنه سوری را با کودکان اطرافم که با حداقل رفاه اما همراه والدینشان در یک چهار دیواری زندگی می کنند مقایسه می کنم و قلبم درد می گیرد. به دولت مردان کشورم و کشور روسیه که بشار را تنها رجال لایق می دانند پیشنهاد می دم که بشار را هر کدام یک دور رئیس جمهور کشورشان کنند و شر این مرد جانی را از سر ملت ستم دیده سوری کم کنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانی؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی.com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران روز شنبه با صدور بیانیه تأمین رفاه و امنیت شغلی، حفظ استقلال سازمان تأمین اجتماعی و اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور را مهمترین خواسته های جامعه کارگری اعلام کرد. این بیانیه در آستانه روز جهانی کارگر که اول ماه می خواهد بود منتشر شده. بهروز کارونی.
کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران در بیانیه خود با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران خواستار آن شد که مسئولان دولتی به گفته این تشکل اهتمام بیشتری در جهت رفاه و تقویت قدرت خرید کارگران و دستیابیشان به معیشتی آبرومندانه در دستور کار خود قرار دهند. شورای عالی کار وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واپسین روزهای سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 95 را 812 هزار تومان تعیین کرد. اقدامی که اعتراض بسیاری از تشکل‌های کارگری را به همراه داشت. این تشکل‌ها اشاره می‌کنند که هزینه زندگی یک خانوار در ماه بیش از 3 میلیون تومان است. همین رقم نیست از سوی محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، البته تنها در مورد تهران تایید شده است. به نوشته ایلنا، ادامه قراردادهای موقت کار نیز یکی دیگر از انتقادهای کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران بود که در این مورد نوشته است، این قراردادها به گفته این تشکل امنیت و آرامش را از کارگران سلب کرده است. به اعتقاد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران، نتیجه قراردادهای موقت کار امکان برنامه‌ریزی و بهره‌مندی از یک زندگی شرافتمندانه و بدون استراب را برای کارگران به خطر انداخته است. پیش از این نیز بسیاری از تشکل‌های کارگری خواستار لغو قراردادهای موقت کار شده‌اند. به گفته این تشکل‌ها، کارگرانی که تحت این قراردادها کار می‌کنند از بسیاری از مزایای قانون کار بی‌بهره هستند. نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس را درباره قراردادهای موقت کار می‌پرسم.
قراردادهای موقت کار در ایران در واقع حکم بردگی کارگری رو صادر میکنن. اولا کارفرما خودش رو با زوایایی که توی اون میذاره، تبصرهایی که اضافه میکنه، حداقل رعایت حقوق کار رو هم از اونها میگیره، به اضافه این که قراردادهای موقت جوری تنظیم میشه که اجازه این رو نمیده که کارگران از مزایای بیمه های اجتماعی برخوردار باشن و به لحاظ امنیت شغلی هم فاقد هر نوع امنیتی هستند. وقتی این قرارداد رو می‌بندن، در هر لحظه، هر روزی که میرن سر کار، کارفرما با دست باز و فراغ باز میتونه اینها رو اخراج بکنه، صداشون نمیتونه در بیاد، مطلقاً راجع به شرایط کار نمیتونن حرف بزنن.
به نوشته ایلنا، کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر ایران در بیانیه خود دو خواسته دیگر را مطرح کرده است: مخالفت با واگذاری صندوق درمان اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز اجرای صحیح قانون در مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارگران. در همین حال علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، روز شنبه از تصمیم قطعی تشکیلات مطبوعش برای برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر خبر داد. وی گفت که مطابق قانون برگزاری مراسم راهپیمایی روز جهانی کارگر نیازی به درخواست مجوز ندارد. با این همه دبیرکل خانه کارگر گفت که راهپیمایی روز جهانی کارگر به گفته او نیازمند انجام هماهنگی‌های لازم میان برخی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور است. بهروز فراهانی در مورد موضوع راهپیمایی روز جهانی کارگر عقیده دارد:
علی‌رغم تمام صحبت‌هایی که میشه، برگزاری مستقل اول ماه مه در ایران همچنان غیرقانونی هست و دولت جمهوری اسلامی اجازه این رو نمیده فعالین کارگری که مستقلانه و آزادانه روز جهانی همبستگی کارگری رو جشن بگیرن. و ما دیدیم پارسال در فاصله کوتاهی که به اول ماه می مونده بود، فعالین کارگری رو به انواع اقسام بازداشت کردن، سارشون کردن و شرایطی رو ایجاد کردن که اینها نتونن دست به راهپیمایی یا تظاهرات کارگری در اون روز بزنن. امروز هم علی‌رغم اینکه آقای محجوب اعلام کرده که کارگران احتیاج به مجوز ندارن، ما میدونیم که برگزاری این غیرقانونی هست در ایران. به هیچ وجه اجازه نخواهند داد فعالین دیگر کارگری، سندیکایی موجودی که در ایران هستند فعالیت میکنند و بخشی از فعالین کارگری در کردستان رو مقامات امنیتی فرا خوندن و به نظر میاد که همون سمفونی پارسال رو میخوان دوباره اینها اجرا بکنن.
از سوی دیگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خبر داد که نیروهای امنیتی در سنندج در آستانه روز جهانی کارگر فشار بر فعالان کارگری را تشدید کرده‌اند. به گزارش سایت این کمیته، تعدادی از فعالان کارگری از جمله خالد حسینی، قالب حسینی و مجید حمیدی به اداره اطلاعات نیروی انتظامی احضار شده و به آنان گفته شده است که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. در سالهای اخیر تعدادی از اعضای تشکل‌های مستقل کارگری در ایران در آستانه روز جهانی کارگر بازداشت و زندانی شدند.
با پایان گزارش بهروز کارونی به پایان مجله شبانگاهی امشب هم می‌رسیم. وعده بعدی ما در مجله نیمه شب رادیو فردا.